بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نماینده روسیه در سازمان ملل متحد در مورد سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران ابراز امیدواری کرد. آمریکا از تحریم‌های جدید علیه 21 مؤسسه ایرانی و چند عضو سپاه پاسداران خبر داد. تحریم آمریکا مانع فروش هواپیماهای مسافربری روسیه به ایران شده است. ساعت 7 بامداد امروز چهارشنبه 13 مرداد ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 4 ماه اوت سال 2010 میلادی است. عزیزان شنونده، از هر کجای جهان که صدای ما را میشنوید سلام و صبح بخیر. عزیزان، آفتاب عالمتاب بار دیگر سر برآورده و روزی دیگر و موهبتی دیگر در انتظارمان است. به امید اینکه این روز را هم همچون روزهای دیگر در کنار ما رادیو فردا سپری کنید. الهه روانشاد و شاهین بشیری در این مجله 30 دقیقه‌ای بامدادی میزبانی شما را عهده داریم و شاهین بشیری به رسم معمول با خبرها آغازگران خواهد بود.
صبح بخیر. نماینده روسیه در سازمان ملل گفت تلاش‌ها برای از سرگیری گفتگوها با ایران در مورد برنامه هسته‌ای‌اش امیدوار کننده است. ویتالی چورکین گفت مذاکرات مفیدی در مورد از سرگیری گفتگوها بین 6 کشور غربی و ایران در راستای پیشنهاد برزیل و ترکیه برای تبادل اورانیوم کم غنی شده ایران با میله‌های سوختی که از غلظت بیشتر اورانیوم برخوردار باشد در حال انجام است. این میله‌های سوخت قرار است در مرکز تحقیقات هسته‌ای تهران مورد استفاده قرار گیرد. ایران از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و کانادا تحت فشار فزاینده‌ای قرار دارد که تجارت خارجی، نظام بانکی و بخش انرژی جمهوری اسلامی را هدف گرفتند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد در راستای تقویت طرح تحریم‌های ایران 21 مؤسسه مالی، بانک و بیمه در ایران و اروپا به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. مشروع این خبر تا یه گزارشی در همین بخش خبری به آگاهیتان خواهد رسید. مدیر یک شرکت هواپیماسازی روسیه روز سه‌شنبه گفت تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی مانع فروش 5 هواپیمای مسافربری توپولوف TU-240 به ایران شده است و برای حل این معضل می‌بایست موتور این هواپیما عوض شود. الکساندر روبستوف، مدیر شرکت مالی ایلیوشین، به خبرگزاری رویترز گفت صدور هواپیماهای توپولوف TU-240 نقض تحریم‌های آمریکا خواهد بود، چرا که شرکت آمریکایی پرات اند ویتنی در ساخت موتور این هواپیماها مشارکت دارد. مردی با ورود به شرکت محل کارش در ایالت کانکتیکات آمریکا اقدام به تیراندازی کرد و 8 نفر را کشت و 2 نفر را زخمی کرد. عمر ثورتون که راننده یک شرکت توزیع آبجو بود پس از این کار با شلیک گلوله دیگر اقدام به خودکشی کرد. آقای ثورتون که هنگام دزدیدن آبجو در محل کارش توسط دوربین‌های مداربسته فیلمبرداری شده بود، قرار بود با شرکت در جلسه‌ای در این زمینه به مدیرانش توضیح دهد. معاون سیاسی امنیتی استانداری بوشهر از انجام یک حمله هوایی آزمایشی به نیروگاه اتمی بوشهر توسط ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خبر داد. روابط عمومی استانداری بوشهر هدف از این حمله را افزایش آمادگی پدافند هوایی منطقه ذکر کرده است. استانداری بوشهر این مطلب را در واکنش به خبرهای درج شده در پایگاه‌های خبری ایران اعلام داشت. روزنامه‌ها و سایت‌های خبری در ایران پیش از این از انجام یک حمله غافلگیرانه با هواپیماهای بدون سرنشین بر فراز نیروگاه اتمی بوشهر و شلیک پدافند سپاه پاسداران به این هواپیماها خبر داده بودند.
با سپاس از شاهین بشیری و گزیده از آنچه در این مجله بامدادی برایتان گردآوری کرده ایم. کاخ سفید واشنگتن در واکنش به دعوت محمود احمدی نژاد از باراک اوباما برای انجام مناظره و گفتگوی رو در رو آن را رد کرد. وزارت خزانه داری آمریکا دیروز 21 شرکت وابسته به سپاه پاسداران در 6 کشور را در لیست سیاه خود قرار داد. رئیس مرکز آمار ایران میگوید که از این پس مرجع نهایی اعلام نرخ تورم نه بانک مرکزی که مرکز آمار خواهد بود. دیدگاه کارشناس اقتصادی رادیو فردا را جویا شده.
بانک مرکزی با سابقه‌ای که داره و با توجه به حضور بدنه کارشناسی کشور در درون این نهاد، هنوز از نظر آمارسازی حاضر نیست گوش به فرمان مطلق دولت باشه.
وزیر نفت دولت دهم روز چهارشنبه میهمان چینی هاست تا بتواند آنها را به سرمایه گذاری بیشتر در بخش انرژی ایران متقاعد کند. از یک تحلیلگر حوزه انرژی و کارشناس نشریه آپستریم خواهیم شنید.
هدف اصلی دیدار وزیر نفت ایران از چین به خاطر همینه، چینی ها رو متقاعد کنه که بیان در ایران سرمایه‌گذاریشون رو ادامه بدن و حوزه آزادگان رو توسعه بدن.
عزیزان، خبرهای ورزشی رو نیز از یاد نبردیم، اونا رو هم خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین 24 دقیقه پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. کاخ سفید واشنگتن شب گذشته سه‌شنبه شب دعوت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای گفتگوی رو در رو در سازمان ملل را رد کرد و یادآور شد که تهران در ارائه چنین پیشنهادهایی جدی نیست. علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
رابرت گیبس سخنگوی کاخ سفید همزمان با تأکید بر جدی نبودن سران جمهوری اسلامی از بستن درهای گفتگو به روی تهران سر باز زد، در حالی که به گزارش رسانه‌های بین‌المللی واشنگتن نشانه‌هایی از دردمند شدن دولت محمود احمدی نژاد در زیر فشار تحریم و مجازات‌های جدید بین‌المللی می‌بیند که از آمادگی ایران برای گفتگو با آمریکا حکایت دارد. سخنگوی کاخ سفید شب گذشته گفت: ما همواره گفته‌ایم که مایلیم با ایران، اگر ایران جدی باشد، بر سر یک میز بنشینیم و درباره برنامه غیر قانونی هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو کنیم. اما تا امروز نشانی از این جدیت در سران تهران ندیده ایم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز دوشنبه گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را به دلیل آنچه از دست دادن فرصت‌های تاریخی برای ترمیم روابط واشنگتن و تهران خواند، به باد انتقاد گرفت و همزمان خواستار دیدار با او شد. آقای احمدی نژاد گفت: آغازه گفته انشاءالله به مجمع عمومی سازمان ملل خواهیم آمد. ما آماده ایم رو در رو با آقای اوباما بنشینیم و قضایای جهانی را آزادانه دو به دو در برابر رسانه‌های گروهی روی میز بگذاریم و ببینیم راه حل کدام یک از ما برای این قضایای جهانی بهتر است. محمود احمدی نژاد قرار است برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ماه آینده میلادی رهسپار نیویورک شود. به گفته فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، جمهوری اسلامی احتمالاً به این دلیل در پی گفتگو با واشنگتن است که برندگی مجازات و تحریم‌هایی را که شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا، اتحادیه اروپا و دیگران بر تهران اعمال کردند حس می کند. آقای کرولی به خبرنگاران گفت: هزینه داد و ستد با جمهوری اسلامی دم به دم بیش و بیشتر می شود. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا آغاز گفته: ما از آنچه می بینیم دلگرم شده ایم و احساس می کنیم که احتمالاً جمهوری اسلامی به گفتگو از نوعی که ما از دیرباز انتظارش را داشته ایم متمایل می شود. پایان گفته. جمهوری اسلامی افزوده بر دعوت محمود احمدی نژاد از باراک اوباما برای گفتگو روز جمعه گذشته یادآور شد که برای گفتگوهای فوری با آمریکا، روسیه و فرانسه درباره مبادله سوخت به گونه‌ای اعتماد ساز و اعتماد آفرین آماده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش یادآور شده است که واشنگتن مایل به دیدار با فرستادگان جمهوری اسلامی در هر زمان و هر مکانی هست، اما در چارچوب گروه 51، گروه متشکل از آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه، اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل و آلمان.
علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌داد. عزیزان، همان گونه که پیشتر شنیدید، رئیس مرکز آمار ایران می‌گوید که از این پس مرجع نهایی اعلام نرخ تورم نه بانک مرکزی که مرکز آمار خواهد بود. گفتگویی خواهیم داشت با کارشناس اقتصادی رادیو فردا، اما پیش از آن گزارشی دیگر بشنوید. وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه گام تازه‌ای در گسترش تحریم‌های یک جانبه علیه جمهوری اسلامی برداشت و 21 شرکت وابسته به سپاه پاسداران در 6 کشور مختلف را در لیست سیاه تحریم‌هایش قرار داد. دولت آمریکا با وارد کردن این اتهام که دولت ایران با تشکیل شرکت‌های تجاری جانبی می‌کوشد تا از گزند تحریم‌ها در امان بماند، نام‌های مجموعه‌ای از بانک‌ها، کمپانی‌ها و سایر شرکت‌هایی که توسط عوامل جمهوری اسلامی در نقاط مختلف اروپا و ژاپن برپا شده‌اند انتشار داد. بیشتر بشنویم از همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن.
در تازه‌ترین اقدام دولت آمریکا، دو بانک در کشور بلاروس، دو مؤسسه سرمایه‌گذاری در آلمان، شرکت‌های معدنی و مهندسی در ژاپن، آلمان، ایتالیا، لوکزامبورگ و ایران در لیست سیاه تحریم‌ها قرار گرفتند. استیوارت لوی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا، نیمروز سه‌شنبه در توضیح این گام تازه گفت: با افزایش انزوای دولت ایران در عرصه فعالیت‌های مالی و بازرگانی بین‌المللی، جمهوری اسلامی به تلاش‌های خود برای گریز از تحریم‌ها ادامه می‌دهد و در این زمینه از نهادهای وابسته به خود در گوشه و کنار جهان که به آسانی قابل شناسایی نیستند بهره می‌گیرد تا به فعالیت‌های نامشروعش ادامه دهد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در اطلاعیه روز سه‌شنبه خود بار دیگر دولت ایران را به پشتیبانی از حزب الله، حماس، جهاد اسلامی فلسطین، جبهه خلق برای آزادی فلسطین فرماندهی عمومی و طالبان که جملگی آنها را سازمان‌های تروریستی می‌داند متهم و تأکید کرد که تهران با استفاده از عوامل خود و از جمله نیروی قدس سپاه پاسداران، سازمان‌های دولتی با پوشش خدمات اجتماعی و به عنوان ارائه خدمات بازسازی و کمک‌های اقتصادی از تروریسم حمایت می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در اطلاعیه خود اضافه کرده که در اجرای فرمان رئیس جمهور این کشور برای ضبط دارایی‌های تروریست‌ها و هواداران آنها و نیز برای محروم ساختن آنان از سیستم مالی و بازرگانی ایالات متحده، چندین شخص حقیقی را هم به لیست سیاه خود افزوده است که فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه از آن جمله‌اند: هوشنگ الله‌داد، حسین موسوی، حسن مرتضوی و محمد رضا زاهدی که از آنها با عنوان پشتیبانان تروریسم یاد شده است. همچنین کمیته ایرانی بازسازی لبنان و مدیر آن حسن خوشنویس به علت پشتیبانی تکنیکی و مالی از حزب الله و شعبه لبنانی کمیته امداد امام خمینی و مدیر آن علی زایرک و رازی موسوی، یک مقام دولتی ایران مستقر در سوریه، از عوامل کمک رسانی مالی و لوجستیکی حزب الله نیز در این تحریم‌های جدید قرار دارند. در اطلاعیه وزارت خزانه داری آمریکا همچنین مشخصات اصلی و جزئیات گذرنامه‌های متعددی که به نام‌های گوناگون برای عوامل یاد شده جمهوری اسلامی صادر شده و نیز از نقش آنها در اعمال نامشروع و خلاف قوانین بین المللی و پشتیبانی از تروریسم شرح مختصری ذکر شده است. در پی انتشار این اطلاعیه، فیلیپ کرولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در دیدار با خبرنگاران گفت: تحریم‌ها مدت هاست که اعمال می‌شود و ایران از طریق نهادهای گوناگون خود کوشیده است تا این تحریم‌ها را خنثا کند. از این رو دولت آمریکا با گسترش تحریم‌های جهانی گام‌های جدیدی برای مقابله با تمهیدهای دولت ایران برداشته و این روندی است که ادامه خواهد داشت. آقای کرولی گفت: ما از گام‌هایی که اتحادیه اروپا در رابطه با قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل برداشته بسیار راضی هستیم. این گام‌ها اقدام‌های تهاجمی و گسترده هستند و به باور ما گام‌های درستی است که تأثیرهای مستقیمی بر رهبری ایران خواهد داشت. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ابراز عقیده کرد که تأثیر این اقدام‌ها در ایران ظاهر شده و انجام هر گونه امور بازرگانی به نحو فزاینده‌ای در آن کشور دشوار می‌شود. او همچنین افزود که هزینه معامله با جمهوری اسلامی افزایش می‌یابد و البته برای بالا بردن این هزینه‌ها باید اقدام‌های بیشتری صورت گیرد. محافل مطبوعاتی در واشنگتن میگویند که ابراز علاقه مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی به از سرگیری گفتگوها با غرب از آشکار شدن تدریجی فشارهای تحریم‌های جدید حکایت می‌کند، ولی تا زمانی که دولت ایران به گفتگوهای جدی و مسئولانه تن ندهند این فشارها باز هم افزایش خواهند یافت.
صبح شما بخیر آقای خوان.
صبح بخیر خانم دوانشاد.
آقای خوان، خبرگزاری فارس دیروز به نقل از عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران گزارش داد که از این پس مرجع نهایی در اعلام نرخ تورم کشور مرکز آمار است و نه بانک مرکزی. چرا این جابجایی انجام میگیره آقای خوان و اصولا رقابت و اختلاف نظری بین این دو نهاد بر سر اعلام نرخ تورم وجود داره؟
عرض کنم که رقابت بین مرکز آمار و بانک مرکزی بر سر اعلام شاخص‌های اقتصاد کلان کشور، به خصوص نرخ رشد اقتصادی و همینطور نرخ تورم، مدت هاست که ادامه داره و حدود یک سال پیش محمد مدد رئیس پیشین مرکز آمار اعلام کرد که این نهاد به جای بانک مرکزی انتشار نرخ تورم رو بر عهده خواهد گرفت. بعد نیست اضافه کنم که اصولا از زمان تأسیس بانک مرکزی در سال 1339 خورشیدی تا امروز نرخ تورم کشور به وسیله کارشناسان این نهاد ارزیابی شده و از طرف همین نهاد یعنی بانک مرکزی هم اعلام شده. حالا چه اتفاقی افتاده که دولت اصرار داره این مسئولیت رو از بانک مرکزی بگیره و بسپارد به مرکز آمار؟ علتش احتمالاً این هست که بانک مرکزی با سابقه‌ای که داره و با توجه به حضور بخش مهمی از بدنه کارشناسی کشور در درون این نهاد، هنوز از نظر آمارسازی حاضر نیست گوش به فرمان مطلق دولت باشه. و شاید شنوندگان رادیو فردا به یاد بیارن که در آخرین انتخابات ریاست جمهوری آمارهایی که از طرف بانک مرکزی منتشر شده بود تا اندازه‌ای دردسرآفرین شد برای آقای احمدی نژاد. اینکه قرار هست مرکز آمار به جای بانک مرکزی مرجع نهایی باشه درباره نرخ تورم، احتمالاً نشانه‌ای است از تلاش دستگاه اجرایی برای اعمال کنترل بیشتر بر آمارها و همینطور متمرکز کردن هرچه بیشتر این آمار در یک سازمان قابل اعتمادتر، البته برای دولت.
آقای خوان، به نظر میرسه که در زمینه انتشار آمار اقتصادی یک نوع آشفتگی دیده میشه و فعالان اقتصادی هم گله میکنن که در مورد آمار شفافیت وجود نداره. شما فکر نمیکنید تمرکز داده های آماری در دست یک سازمان، مثلا همین سازمان آمار، گام مثبتی باشه در راه بهتر کردن نظام اطلاع رسانی اقتصادی در ایران؟
آقای عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران دیروز گفت که سازمان او طبق قانون وظیفه داره مرجع همه اطلاعات و شاخصهای اقتصاد کلان باشه. البته این یک چیز بسیار خوبی است که یک سازمان بتواند متولی تمام داده های آماری اقتصادی باشه، به شرط اون که این سازمان استقلال کامل داشته باشه نسبت به دولت و آمارهاش رو هم همه نیروهای سیاسی کشور قبول کنند. به نظر من مرکز آمار در وضعیت کنونیش یک چنین سازمانی نیست.
و آخرین سوال این که آقای خوان، روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله امروز خودش نوشته که بانک مرکزی هنوز نرخ رشد سال 1387 کشور رو منتشر نکرده و در آخرین نماگرهای خودش به جای این شاخص می نویسه رقم موجود نیست. حالا سوال اینه که چرا بعد از 2 سال بانک مرکزی هنوز مهمترین شاخص اقتصاد کلان ایران رو منتشر نکرده و نمی کنه؟
همین موردی که خانم شما به اون اشاره کردید نشون میده که ایران از لحاظ آماری در چه وضعیتی است. در واقع بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1387 اطلاع داره و میدونه که چیزی هست حدود 0.5%، ولی زیر فشار دولت بانک مرکزی از انتشار این شاخص خودداری میکنه، چون که با صحبتها و آمارهای آقای احمدی نژاد در تضاد قرار میگیره.
با سپاس از شما آقای خاوند، تا فردا خدا نگهدارتون.
متشکرم خانم روانشناس.
اگر حرفی برای گفتن دارید، پیامگیرهای رادیو فردا در پراگ و واشنگتن در انتظار گرفتن پیامهای شما و ما و دیگر شنوندگان در انتظار شنیدن اونا هستیم، از جمله این پیامها.
خواستم عرض کنم خدمتتون و خصوص گفتارهای آقای احمدی نژاد که دلش میخواد ملت ایران زیاد بشه، بچه زیاد بشه، هم مرد هم زن همه با هم بچه بیارن، بخاطر که میخواد سرباز اسلام، سرباز امام زمان زیاد بشه که بعد با مسلمان ها بجنگن. متاسفانه باید عرض کنم که هر چی خدا میخواد بشه، نه هر چی بنده خدا میخواد.
آقای احمدی نژاد، شما که حرف از بچه میزنی، میگی که بچه 1,000,000 میدی، نمیخواد هر بچه 1,000,000 بدی. فرزند چهارم دارم، بیمه شخصیه، هر برج خدات من دارن ازمون میگیرن، راننده کامیون هستم. این حرفا همش مفت و یاون، چرا دروغ میگی الکی؟
آقای احمدی نژاد، شما تو تهیه آب و نون همین 75,000,000 زایدین میخواین بیشتر مردم بچه بیارن و جمعیت بیشتر بشه؟
رادیو فردا بهترین رادیو برای ما جوونا و مردم ایرانه. واقعا از داشتن این چنین رادیویی به تمام مردم ایران تبریک میگم. خیلی دوستتون داریم، خسته نباشید.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221121113.
یک شماره دیگه هم داریم، 001-202-8287-220 با پیش شماره واشنگتن آمریکا، اما شما را مستقیما به پراگ به ما متصل میکنه. و آخرین گزارش این بخش پیش از خبرهای ورزشی، با اینکه همچنان پیامهایی بین جمهوری اسلامی و غربی ها برای رسیدن به توافق هسته‌ای رد و بدل میشود، اما به نظر میرسد ایرانی ها از سرمایه گذاری شرکت های غربی در حوزه های مختلف اقتصادی ایران ناامید شدند. مسعود میرکاظمی، وزیر نفت دولت دهم، روز چهارشنبه امروز میهمان چینی هاست تا بتواند آنها را به سرمایه گذاری بیشتر در بخش انرژی ایران متقاعد سازد. بر اساس آمار وزارت نفت ایران، سرمایه گذاری های مشترک چینی ها در این حوزه به 37 میلیارد دلار بالغ می شود و با این حساب چینی ها جدی ترین سرمایه گذاران خارجی بخش انرژی ایران هستند. نصیر شیرخانی، تحلیلگر حوزه انرژی و کارشناس نشریه اپستریم، در گفتگو با همکارم آرش حسنیا از هدف سفر وزیر نفت دولت دهم به پکن میگوید.
من فکر کنم هدف اصلی دیدار وزیر نفت از چین اینه که در حال حاضر چینی ها بزرگترین سرمایه گذار در حوزه انرژی هستن. یه شرکتی هست به اسم CNPC چینی که شرکت دولتیه، قراره که یک قراردادی رو با ایران امضا کنه که حوزه نفتی آزادگان رو توسعه بده. در همین وقت قراره یک هیئتی از طرف آمریکا به چین بره که به چینی ها فشار بیاره که لااقل قراردادی جدیدی با ایران امضا نکنه. هدف اصلی دیدار وزیر نفت ایران از چین به خاطر همینه که چینی ها رو متقاعد کنه که بیان در ایران سرمایه‌گذاریشون رو ادامه بدن و حوزه آزادگان رو توسعه بدن، و احتمال داره وزیر نفت ایران یه مقدار بهتر امتیازات بهتری به اینا بده، شرایط بهتر و آسان‌تری به اینا بده که بیان در ایران بیشتر سرمایه‌گذاری کنن.
شما در نهایت فکر میکنید در بین این تلاش دوگانه ای که از سوی ایران و از سوی ایالات متحده برای متمایل کردن چین به سرمایه گذاری و سرمایه گذاری نکردن در حوزه نفت و گاز ایران برقرار هستش، کدام طرف برنده نهایی خواهد بود؟
بستگی داره. چینی ها وقتی که به منافعشون میرسه هیچ وقت فشارهای آمریکا رو نمیپذیرن، یعنی اونقدر مایل به سازش نیستن. باز این واقعا بستگی داره که به ایران چقدر امتیاز به این شرکت های چینی خواهد داد، و اونطوری که برمیاد ایران هیچ گونه گزینه‌ای نداره جز اینکه شرایط رو برای سرمایه‌گذاری چینی ها در ایران بیشتر کنه، و الان چینی ها در واقع میداندار هستند.
اما آقای شیرخانی، اگر این سطح روابط اقتصادی بین ایران و چین و چین و آمریکا رو بزرگتر ببینیم از حوزه نفت و گاز، آیا اون روابط اقتصادی بزرگتر چین و ایالات متحده باعث نخواهد شد تا در تصمیم گیری های اقتصادی خوردش در حوزه سرمایه گذاری در حوزه انرژی ایران با تهدیدهای مواجه بشه؟
فکر نمی کنم. باز این برمیگرده به یک تلاش گسترده تری، یعنی فکر کنم چین تلاشش این باشه که ما حاضریم به هر تحریمی که از طرف سازمان ملل اتخاذ میشه احترام بذاریم، و اگر سازمان ملل بیاد تصمیم بگیره که تحریم ها بر علیه ایران تشدیدتر بشه ما شرکت خواهیم کرد. در غیر اون صورت فکر نمی کنم آمریکا در موقعیتی باشه که روابطش رو مثلا با چین خیلی کمتر بکنه یا خطو وخیم تر کنه یا اینکه با مخاطره بندازه. در نهایت چینی ها
و آقای شیرخانی، این حضور چین برای توسعه صنعت نفت و گاز ایران حضوری کافی است؟
نه، به هیچ وجه کافی نیستش، ولی چینی ها بزرگترین سرمایه گذار هستن در ایران، هم تکنولوژی شو دارن، نه اینکه تکنولوژی بهترین تکنولوژی رو داشته باشن، ولی به هر حال قادرن، توانایی فنی رو دارن که بتونن حوزه نفتی رو توسعه بدن، و هم از طرف دیگه پول دارن. یعنی اگه چین واقعا از ایران بره کارشون بسیار مشکل تر میشه. مشکلاتی که ایران داره الان اینه که شرکت های بزرگ دنیا رو دست داده. همین حوزه پارس جنوبی فاز 11ش، این قبلا دست شرکت توتال بودش، توتال منصرف شد و چینی ها جاشو گرفتن. یعنی چینی ها هر روز نفوذ و حضورشون در ایران بیشتر میشه.
نصیر شیرخانی، تحلیلگر حوزه انرژی و کارشناس نشریه آپستریم، به پرسش های آرش حسنی ها پاسخ میداد. و یک سره به سراغ خبرهای ورزشی میریم از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. اسامی 24 بازیکن که در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران بازی می‌کنند برای شرکت در یک اردوی دو روزه و سفر به ارمنستان اعلام شد. در فهرستی که از سوی کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران اعلام شده، نام علی کریمی که در اردوی اتریش حضور داشته خط خورده است. به نوشته سایت‌های خبری، اختلاف میان افشین قطبی سرمربی و علی کریمی کاپیتان تیم ملی باعث کنار گذاردن علی کریمی شده است. تیم ملی فوتبال ایران روز چهارشنبه آینده 20 مرداد ماه در ایروان با تیم ملی فوتبال ارمنستان یک بازی دوستانه برگزار می کند. در مسابقات والیبال کاپ آسیا که با شرکت 8 تیم آسیایی در ارومیه جریان دارد، تیم ملی والیبال ایران با پیروزی 3-2 از صد تیم والیبال چین گذشت و به یک چهارم نهایی رسید. به این ترتیب ایران روز پنجشنبه فردا در برابر ژاپن بازی خواهد کرد. بقیه تیم‌های شرکت کننده در کاپ آسیا عبارتند از تیم‌های والیبال کره جنوبی، استرالیا، قزاقستان، تایوان و هند. قرعه‌کشی مسابقات فوتبال جام آسیا باشگاه‌های ایران عصر امروز در تهران برگزار می‌شود. در جام آسیا باشگاه‌های ایران امسال 79 تیم از جمله 18 تیم لیگ برتری شرکت خواهند داشت. در فصل گذشته جام آسیا باشگاه‌های ایران، تیم فوتبال پرسپولیس به مقام قهرمانی رسید تا به عنوان یکی از 4 نماینده ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا شرکت کند. شب گذشته 18 مسابقه فوتبال دوستانه یا دستگرمی میان تیم‌های باشگاهی در نقاط مختلف اروپا برگزار شد. از جمله تیم بخوم از آلمان با پالرمای ایتالیا 2-2 مساوی کرد و تیم دیگر آلمانی وردر برمن 2-0 ستاره سرخ بلگراد را شکست داد. در لیسبون پایتخت پرتغال نیز تیم تاتنهام انگلیس با 1 تیم بنفیکا را شکست داد. این پیروزی را تیم تاتنهام انگلیس در مسابقاتی که زیر نام اسطوره فوتبال پرتغال اوزبیو برگزار شد کسب کرد. و فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا فینالیست های جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی، اسپانیا و هلند را به خاطر رفتار بازیکنانشان در جام جهانی جریمه کرد. به گزارش خبرگزاری ها، تیم ملی فوتبال هلند که در بازی فینال 8 کارت زرد و 1 قرمز دریافت کرد، از سوی کمیته انضباطی فیفا مبلغی معادل 14,480 دلار جریمه شده است. اسپانیا به خاطر 5 کارت زرد محکوم به پرداخت 9650 دلار گشته است. البته این جریمه های نقدی در برابر جوایز نقدی که دو تیم دریافت کردن بسیار ناچیز است. جایزه اسپانیای قهرمان 30 میلیون دلار و سهم هلند نایب قهرمان 24 میلیون دلار بود.
حبیب روشنزاده صدای آشنای ورزش ایران گزارش میداد. عزیزان، به پایان این مجله بامدادی میرسیم. 30 دقیقه دیگر با مجله صبحگاهی رادیو فردا باز خواهیم گشت. با ما باشید.